بفرمایید.
سلام خانم دکتر.
سلام.
حال شما خوب هستین؟ صبح بخیر. متشکرم.
صبح شما بخیر. خیلی ممنون.
منو دعوا کردن، گفتن چرا بلند شدی کلف سحری به مردم زنگ می‌زنی؟ گفتم به خدا هم خیلی شده بود. من باز عذرخواهی می‌کنم به خاطر
شما. چی شدین سر کاری؟
خدا منم میگم بابا این بندگان خدا خیلی وقت صحت کاریشون تغییر کرده. الیک پایدار باشی.
خیلی ممنون.
متشکرم.
خب شما سوال
بپرسید. نه بفرمایید لطفا. من چون موضوع بحث رو گفتم شما بفرمایید، هر چیز مد نظر هست بفرمایید. اگه لازم بود حالا من ازتون خواهش میکنم توضیح بیشتر بهم بدید. حالا میخواید خودتون بفرمایید.
باشه، یه مقدمه من راجع به نوشیدنی ها میگم خدمتتون. شما ضبط میکنید؟
بله خانم دکتر ضبط.
من خواهشی که دارم اینه که حتما چیزی که مینویسید و میخواین حالا روی سایت بذارین چاپ کنین هر چی که باشه قبلش بدین خودم کنترلش کنم، چون خیلی پیش میاد که توی ضبط چیز دیگه شنیده میشه، مثلا اشتباه میکنن، میگن این چیزی از قول ما مینویسن میشه دردسر برای ما. اینی که من همه رو چک میکنم.
بله چشم، مشکلی نداره.
ببینید نوشیدنی ها بخش مهمی از نیاز روزانه بدن ما رو به مایعات تامین میکنن که این مایعات به سوخت و ساز بدن کمک میکنن. بنابراین خیلی باید دقت داشته باشیم که چه نوع نوشیدنی انتخاب بکنیم که هم برای بدن مناسب باشه و هم بعضی از نوشیدنی ها بخشی از نیازهای تغذیه ما رو تامین میکنن. یه مسئله دیگه که در مورد نوشیدنی آشامیدنی باید حتما در نظر داشته باشیم تناسب اون با نوع آب و هواست، به خاطر اینکه وقتی که درجه حرارت پوست تغییر پیدا میکنه میزان نیاز ما به نوشیدنی هم حالا کم و زیاد میشه یه مقداری، و خود نوشیدنی ها هم که یه دمایی دارن خودشون هم میتونن روی دمای بدن ما تأثیر بذارن. مثلا نوشیدنی های گرم باعث افزایش جریان خون زیر پوستی میشن، شخص احساس گرما میکنه، و عکس این عملا با خوردن نوشیدنی های خنک اتفاق میفته. همینطور توی آب و هوای گرم به دلیل تعریق بیشتر و به دلیل که حالا ممکنه فلوانفاراتی در بدن ما ایجاد بشه، ما نیازمون به در واقع مایعات بیشتر میشه که باید این مقداری میزان مصرف مایعاتمون رو بالا ببریم. بعد چیزی که اول اینکه خدمتتون عرض بکنم بهترین، مناسبترین و ارجحترین نوشیدنی برای ما همیشه آب هست. آب درسته که هیچ ماده مغذی نداره، بعد کالری نداره، ماده مغذی نداره، اما خب توی تقریبا بخش اعظمی از اصلا وزن بدن ما رو آب تشکیل میده. بسیاری از حالا بافت‌های ما نیاز به آب دارن برای اینکه کارشون رو درست انجام بدن و همینطور دستگاه‌های مختلف بدن. به طور متوسط مصرف 8 لیوان مایعات که ترجیحاً آب هست در روز برای بالغین توصیه میشه، و همین حالا ممکنه که این میزان مایع هم از طریق آب باشه هم یه سری نوشیدنی‌های دیگه که ممکنه مثلا از طریق اونها تامین میکنیم. یه مقداری آب هم از طریق مواد غذایی مختلف، مثلا میوه های پر آب، سبزی ها و یه سری مواد غذایی دیگه ممکنه وارد بدن ما بشه. اما اینکه ما در چه وضعیت فیزیولوژیک هم هستیم این خیلی تاثیر میذاره. مثلا مادرهای شیرده بیشتر از سایر خانم ها به مایعات نیاز دارن. در سنین بالای 55 سال به دلیل اینکه یه مقداری حس تشنگی کاهش پیدا میکنه حتما باید توجه داشته باشیم که آب و مایعات کافی دریافت بشه، و تقریبا نیاز روزانه مردان به مایعات حدود 1 لیتر بیشتر از خانم هاست. بنابراین آقایون هم باید مد نظر داشته باشن. و در خانمای باردار به دلیل اینکه توصیه میشه در زمان بارداری بعضی از نوشیدنی ها از جمله چای، قهوه، نوشابه های گازدار و کلا نوشیدنی هایی که کافئین داره قطع بکنن، توصیه میشه که به میزان آب مورد نیازشون بیشتر توجه بکنن. بعد دیگه یکی دیگه از چیزهایی که حالا آب و مایعات داره جلوگیری از یبوست هست، به خاطر اینکه ما وقتی که مایعات در بدنمون کم مصرف بشه، در دستگاه گوارش کم بشه، حرکات مدفوع در دستگاه گوارش کم میشه و همین باعث یبوست میشه. بنابراین یکی دیگه از مواردی که حالا آب و مایعات برای ما در بدن فوایدی که در واقع دارن پیشگیری از بروز یبوست هست. یه مسئله دیگه باید بهش توجه داشته باشیم، وقتی ما فعالیت بدنی داریم، در مواردی که فعالیت بدنی شدید باشه یا در معرض آب و هوای خیلی گرم قرار بگیریم، باید مایعات بیشتری مصرف بشه و دیگه اینکه وقتی که داریم ورزش میکنیم حتما به فاصله هر 10 تا 15 دقیقه یه مقداری آب بخوریم، به دلیل اینکه آب همین که از طریق تعریق ما یه مقداری آب رو از دست دوباره رو جایگزین میکنیم و همین که برای چربی سوزی نیاز به وجود آب هست، حتما باید آب رو مصرف بکنیم. یه نکته خیلی مهم اینه که در ورزشگاهی که به صورت حرفه‌ای ورزش میکنن، یعنی مثلا یکی دو ساعت ورزشی خیلی سنگین میکنن، در واقع آبی که برای مخصوص ورزشکاراست باید حتما استفاده بشه که اون یه مقداری توش قند و یه سری مواد مغذی هم داره و فقط آب تنها کفایت نمیکنه برای اونها. تا اینجاست که این حالا مقدمه بود. در مورد آب مثلا شما سوال بپرسین تا من جواب بدم.
خانم دکتر خیلی ممنون، ولی بیشتر اینجا فقط مد نظر ما آب شد، لطفا در خصوص مصرف ببخشید که دارم. مردم تو انتخاب نوشیدنی ها باید چه نکاتی رو رعایت بکنن؟ لطفا در خصوص این هم توضیحاتی بفرمایید.
مثلا چه چیزی مد نظرتونه؟
همه نوشیدنی ها، مثلا چه آب میوه باشه، چه نوشابه باشه، چه دوغ باشه، چه آب باشه.
راجب چای و اینا نگه؟
چرا چایو مثلا بفرمایید کی و چگونه باید مصرف بکنیم؟ عوارض مثلا مصرف بیش از اندازش چیه؟
ببینید چای یکی از در واقع مایعاتیه که ما استفاده میکنیم، یکی از نوشیدنی های خیلی قدیمیه، تقریبا بعد از آب دومین نوشیدنی رایج پرطرفدار و همطور ارزان قیمت در سراسر دنیاست و حالا خیلی وقتا هم در وعده صبحانه استفاده میشه، وعده حالا نهار و شام هم استفاده میشه، به عنوان میان وعده هم استفاده میشه. چیزی که در مورد چای میشه بهش اشاره بکنیم این هست که ببینید مصرف چای باید زمانش زمانی باشه که با غذای مقدار 1 تا 2 ساعت فاصله داشته باشه. چرا؟ به دلیل اینکه ترکیباتی که چا در چای هست ممکنه با برخی با جذب برخی از مواد مغذی تداخل داشته باشه، از جمله مثلا آهن. یه چیزی هست که چای روی جذب آهن ترکیباتش خیلی خیلی تاثیر میذاره. بنابراین توصیه این هست که چای رو یا در میان وعده استفاده بکنیم یا حداقل 1 تا 2 ساعت قبل یا بعد وعده غذایی اصلی. متوجه شدین که مثلا تاثیرش رو به حداقل برسونیم. بعد یه چیز دیگه که در مورد چای باید بگم طریقه نگهداریشه که سعی بشه حتما چای در ظرف تیره و در بسته دور از نور و رطوبت نگهداری بشه. یا که به عنوان مایعات
چای دم کرده یا چای خشک؟
نه چای خشک. چای دم کرده که حالا اون دیگه بستگی به ذائقه افراد داره، ولی چیزی که در مورد چای لازمه که مثلا بگیم اینی که دیگه در حد متعادل مصرفش سلامت مفیده، مخصوصا چای سبز در حد مناسب، نه اینکه خیلی زیاد باعث میشه که چربی های خون کاهش پیدا بکنن. خیلی از بیماری هایی که مرتبط با چربی خونه مثل بیماری های قلبی و عروقی خب کم میشه. و یه ترکیباتی در چای هست به اسم پلیفنول که اینا باعث پیشگیری از سرطان میشه و حتی گاهی وقتا گفته میشه اثر آنتی باکتریال هم داره، یعنی رشد باکتری ها رو مهار میکنه و یه مقداری هم به خاطر داشتن فلوراید به سلامت دندان ها کمک میکنه، هرچند که رنگش خیلی میتونه روی رنگ دندان تأثیر بگذاره. اما مواردی که باید حتما چی داشته باشن مردم چی میگن بهش توجه داشته باشن در واقع موارد احتیاط مصرف چای، احتیاط مصرف چای با تحریک سیستم اعصاب مرکزی میتونه موجب سردرد، بیخوابی، افزایش اسید معده، بی‌اشتهایی و اختلالات گوارشی بشه. و مخصوصا چای اگر پررنگ و غلیظ باشه، این در واقع نتایج بیشتر در بدن ما پیش میاد و باعث تحریک بیشتر اعصاب و همینطور تپش قلب میشه. جذبش هم که گفتم ممکنه با برخی از مواد مغذی با جذب برخی از مواد مغذی اختلال داشته باشه. چای داغ به هیچ وجه مصرفش توصیه نمیشه، به خاطر اینکه هم به مخاط دهان و هم مری آسیب میزنه. و چایی که جوشیده باشه و مانده باشه به دلیل تشکیل مواد مضر، مردم سعی کنن مصرف نکنن، چای رو کم کم دم کنن ولی تازه به تازه استفاده بکنن. و یه چیز دیگه هم، آها، برای تهیه انواع چای هیچ وقت از ظروف آلومینیومی استفاده نکنن، چون به راحتی با این گیاه واکنش نشون میده و ممکنه ترکیبات مضری درش ایجاد بشه که برای سلامت بدن در واقع اختلال ایجاد بکنه برای سلامتی. و
متشکرم. میشه لطفا در خصوص الان دیگه فکر میکنم ایرانی ها اول نوشیدنی که خیلی استفاده میکردن قهوه باشه، اگه درست من بخوام اشاره بکنم، چون اکثر که نگاه میکنیم قهوه خانه است تو ایران تا چای خانه. میشه لطفا در خصوص این و حتی مصرف بیش از اندازه یا حتی لزوم این که بدن من قهوه دریافت بکنم توضیحاتی بفرمایید؟
بله، ببینید راجع به قهوه، اگر که اون هم مثل چای به میزان متعادل مصرف بشه خوبه، یه سری فواید داره که از جمله اینکه اولین چیزی که به سوخت و ساز بدن کمک میکنه، چون حاوی یه مقدار زیادی در واقع بیشتر از چای کافئین داره. و اگر که توصیه میشه مصرف قهوه، قهوه بدون شکره، به خاطر اینکه اگر که ما بخوایم تلخی قهوه رو هی با شکر تبدیل بکنیم ممکنه دچار دریافت اضافه شکر بشیم و همین باعث بشه که به دیابت یا چاقی مبتلا بشیم. قهوه کلن ترکیبات معدنی که داره منیزیم هست، پتاسیم هست، که اینا در جای خودش برای بدن مفیده، خطر بروز بیماری های قلبی رو کاهش میده و همینطور مثل چای باعث کاهش احتمال پوسیدگی دندان ها میشه. به دلیل کافئینی که داره هوشیاری رو افزایش میده، فعالیت سیستم قلب، عصبی و عضلات رو بالا میبره، ولی اثرات طولانی مدت و زیاد اگر مصرف بشه اثرش مثل استرس طولانی مدت در بدن، یعنی هم ضربان قلب رو خیلی بالا میبره. البته به طور طبیعی میذاری افراد کلن حساسیت دارن به قهوه و کسایی که مصرف میکنن یا دچار افت فشار خون میشن و یا دچار تپش قلب خیلی زیاد میشن باید قهوه رو معمولا مصرف نکنن. اما این که چه موارد هشدارش، در واقع هشدار برای مصرف بی‌رویه است. اولا اینکه کافئینی که در قهوه هست میتونه وابستگی ایجاد بکنه و در صورتی که قهوه به بدن ما نرسه همون علائمی که گفتم خدمتتون مثل سردرد، بیخوابی، اختلال هوشیاری و اینا پیش بیاد برای ما. مصرف بی‌رویه قهوه احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی رو افزایش میده، چون کافئین فشار خون رو بالا میبره و افراد در نوشیدن قهوه میتونه میزان کلسترول رو همطور خطر پوکی استخوان رو افزایش بده یا فرد رو نسبت به بیماری های استخوان آسیب پذیرتر و حساس تر کنه. بعد افرادی که به یه لحظه چطور شد؟ آقای دکتر عطایی امضا کردن؟ آها دکتر جوزی، دکتر عطایی نبود؟ آها جلسه بودن. باشه، پایینم بدین مهر بشه حتما. باشه، به سلامت، موفق باشه، خواهش میکنم، به سلامت، خدا ببخشید، معذرت میخوام. بعد دیگه این که قهوه هم به دلیل کافئینی که داره اگر زیاده از حد مصرف بشه اضطراب و افسردگی رو تشدید میکنه و افرادی که از این نوشیدنی خیلی زیاد استفاده میکنن یه نوع حالت عصبی بعد از مصرف درشون ایجاد میشه. ضمن این که مصرف این مواد برای مادران باردار و شیرده سعی کنن که اصلا نباشه، یعنی محدودیت داریم مصرف قهوه در مادران باردار و شیرده، چون ممکنه که این ترکیبات در حالا در مادران باردار که به جنین منتقل میشه مضره، و در مادران شیرده ممکن از طریق شیر به بدن بچه منتقل بشه و بچه دچار بیقراری بشه.
بله متشکرم. خانم دکتر، لطفاً در خصوص نوشیدنی های گازدار یه توضیح بفرمایید و اینکه رو بدن ما چه تاثیری هم دارن هم لطفاً اشاره بفرمایید.
بله، در مورد نوشیدنی های گازدار اجازه بدید بگم که عمده نوشیدنی های گازدار، حالا عمدتاً آب هست، عصاره شکر و دیوکسید کربونه، یعنی یکی از ترکیبات اصلیش دیوکسید کربونه که یک گازیه که وقتی که در بدن وارد میشه میتونه با کلسیوم ترکیب بشه، کلسیومی که مورد نیاز بدن ما هست، و کلسیوم رسوب پیدا کنه بعد عملا جذب بدن نشه. به این دلیل هست که خیلی عنوان میشه نوشیدنی های گازدار ممکنه که خطر ابتلا به پوکی استخوان رو افزایش بده. این یه مسئله است. یه مسئله است این که شیرین کننده ای که استفاده میشه در اینها معمولا چون حجم بسیار بالای شیرین کننده استفاده میشه، مصرف مداوم و طولانی مدت اینا خطر هم ابتلا به چاقی به اضافه وزن رو پیش میاره، و همین که ممکنه خطر ابتلا به دیابت یا بالا بودن قند خون رو برای ما ایجاد بکنه. از نظر نوشیدنی هایی که حالا گازدار هستن ولی طعم میوه میدن، اونها در واقع میوه اصلا نیست، درشون اسانس میوه است که از نظر ارزش غذایی هیچ گونه ارزش غذایی نداره و برای بدن اصلا فایده ای نداره، بنابراین اصلا توصیه به مصرفش نمیشه. بعد یه چیز دیگه که راجب نوشیدنی های انرژیزا، اجازه بدین نوشیدنی های گازدار رو تمام بکنم که یکی از چیزایی که خیلی در واقع ضررهایی که نوشیدنی های گازدار دارن چاقیه، به دلیل اینکه قندهای ساده درشون خیلی زیاده، یعنی تقریبا هر لیوان حدود هر 300 میلی لیتر شکر همیشه یه لیوان حدود 28 گرم قند داره و یه انرژی خیلی زیادی رو وارد بدن میکنن و همین باعث میشه که چاقی و اضافه وزن پیش بیاد. بعد غذایی کودکان که نوشیدن نوشابه در کودکان به دلیل داشتن قند فراوان ممکنه به بی‌اشتهایی و نخوردن غذای اصلی منجر بشه. در واقع مصرف نوشابه های گازدار باعث برگشت غذا از معده به مری میشه و مخصوصا در کسانی که زخم معده داره ساز میشه، بنابراین تا حد امکان این بیماران از این نوشیدنی استفاده نکنن. و هم به همون دلیلی که خدمتون عرض کردم، هم فسفر زیادی دارن، باعث برداشت کلسیم از استخوان‌ها میشه و دفع از طریق ادرار میشه زمینه ابتلا به پوکی استخوان رو فراهم میکنن. به دلیل داشتن اسید فراوان باعث از دست رفتن مینای دندان، پوسیدگی میشن و عوارضی هم که بعضی از این نوشیدنی ها هم که کافئین دارن باعث میشه که تاثیر بذاره روی سیستم عصبیشون و موجب به هم خوردن نظم خواب، بیشفعالی و اعتیاد به مصرف نوشابه بشه.
بله خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. همین که پایت میکرد براتون.
نه خانم دکتر ببخشید. خانم دکتر ما به غیر از آب نوشیدنی سالم دیگه هم داریم؟
دوغ. بله ببینید، بعد از آب میوه رو توصیه نمی کنیم. بعد از آب در واقع دوغ یا شیر رو توصیه میکنیم. اگر که افرادی باشن بتونن از شیر به عنوان نوشیدنی استفاده بکنن، هرچند جای آب رو نمیگیره، ولی شیر یک نوشیدنیه که ماده مغذی هم داره. اولا یه مقداری پروتئین داره، بعد در کنار اون کلسیوم داره که جذب خیلی خوبی داره. در شیرهایی که غنی شده هستن ویتامین دی و ممکنه سری املاح دیگه هم باشه. در کنار اون دوغ هست که همون ترکیبات در واقع ماسته، ولی فلزاتش یه مقداری از ماست کمتره. دوغ یک نوشیدنیه که خیلی پیشنهاد میشه حالا در وعده های غذایی، به خاطر اینکه افراد برای که تنوع ایجاد بکنن و یک در واقع حس چی داشته باشن، همیشه آب شاید تکراری باشه براشون، دوغ بهترین نوشیدنیه که در وعده های غذایی توصیه میشه. البته شیر در وعده صبحانه و میان وعده ها، ولی دوغ هم در وعده اصلی غذایی. و یه چیزی که من خیلی دوست دارم اینو حتما بنویسین، گاهی وقتا ما مثلا دوست داریم که یک ماده غذایی رو مغذی تر کنیم. یعنی چی؟ یعنی پروتئین و املاحش رو بیشتر بکنیم، مثلا املاحی مثل کلسیوم رو بیشتر بکنیم. یه ترکیبی در کشورهای دیگه که البته خوبه که در کشور ما هم جا بیفته به عنوان شیردوغ استفاده میشه، ماست رو میزنن به جای آب بهش شیر اضافه میکنن و این یک دوغ خیلی خیلی خوشمزه میشه که میتونن در وعده های نهار رو اینا استفاده کنن. علاوه بر اون خیلی مواد مغذیش، یعنی هم پروتئینش بالا میره هم کلسیومش بالا میره و خیلی مغذی میتونه باشه.
بله خیلی ممنونم خانم دکتر. اگه بخوای سلامت مواد غذایی رو که داریم استفاده میکنیم رو بررسی بکنیم و خیال خودمون راحت باشه برای آزمایش هر کدوم از اینا چه کارهایی باید انجام بدیم؟
یه میخواد بنویسید توی چیز؟
اگه
بفرمایید. برای خودتون سوال میکنید؟
نه میخوام مخاطبم هم بدونه دیگه.
این که ما بخوایم مثلا اصلا عملا چنین چیزی امکان نداره که ما بخوایم تک تک مواد غذایی که بخوایم استفاده بکنیم حتما چی میگن آزمایش کنیم و بدونیم سالم هست. بهترین راه اینه که از مواد غذایی بسته بندی شده و کارخونه ای استفاده بکنیم. دلیلش هم این است که توی همه این کارخونه های مواد غذایی در واقع آزمایشگاه های کنترل کیتی وجود داره و تمام موارد اینها بررسی میشه، ولی در مواد غذایی فعله و غیر بسته بندی اصلا چنین چیزی امکانش نیست. ولی وقتی شما یه ماده غذایی بسته بندی رو میخرید، اولا لیبلی که روش داره دقیقا ترکیباتش رو نوشته، میزانش رو نوشته، اون چراغ راهنمایی که زده میزان قند و نمک و چربی همطور کالریش رو قید کرده که ما میتونیم انتخاب آگاهانه تری داشته باشیم. از نظر مثلا آلودگی های میکروبی هم اینها چون کارخونه های کنترل کیفی دارن خودشون آزمایش میکنن، نهایتا کارشناس های در واقع دانشگاه و غذا و دارو و همطور بهداشت محیط هم روی آزمایش های اینها دوباره علاوه بر اینکه سه میگذارن دوباره نمونه گیری میکنن و اونها هم خودشون در آزمایشگاه دانشگاه آزمایش میکنن. بنابراین بهترین راه از این که اطمینان پیدا بکنیم داریم ماده غذایی سالم مصرف میکنیم اینه که حتما مواد بسته‌بندی شده و کارخونه استفاده کنیم، با این شرط که مطمئن باشیم اون کارخونه تقلبی نیست، مثلا لیبل تقلبی نزده و حتما به تاریخ انقضا و تاریخ مصرفش هم توجه بکنیم.
بله متشکرم. خانم دکتر ببخشید، حالا چون خودمون بیشتر آب رو نگهداری میکنیم و مصرف میکنیم، من این که آب رو میذارم توی یخچال تو ظرف پلاستیکی نگه دارم یا ظرف شیشه، یا اصلا فرقی میکنم با هم دیگه یا نه؟
ببینید در یخچال تفاوتی نمیکنه، اما در حرارت های خیلی بالا و حرارت های خیلی پایین به دلیل اینکه اینها پلاستیک های شفافه، مخصوصا یه عادت دارن آب رو توی فریزر میذارن و استفاده میکنم، این خیلی کار خطرناکیه به دلیل اینکه گفتم که در دماهای خیلی خیلی پایین ممکنه که یک مقداری از ترکیبات در واقع اون پلاستیک ها نفوذ کنه به داخل آب. بنابراین اصلا توصیه نمیشه. این یک مسئله است. یک مسئله این که از ظرف های آب یک بار استفاده کنیم و این نباشه که مکرر اینها رو استفاده بکنیم، حالا چه برای آب چه برای نوشیدنی های دیگه و چه برای مواد اسیدی مثل آب لیمو، آب قوره، سرکه، این جور چیزا. این کار خطرناکیه. یه مثلا هم در مورد فروشگاه های مواد غذایی، اگر میخوایم آب رو از فروشگاه بخریم حتما از جایی بخریم که آب رو به دور از نور گذاشته باشه، یعنی نور و پشت شیشه گذاشتن گاهی وقتا باعث میشه که دیدین آفتاب میزنه به شیشه و حرارت خیلی از پشت شیشه بیشتر میشه. این ممکنه که آسیب رسان باشه به ترکیبات آب ولو این که آب در بسته باشه.
بله متشکرم خانم دکتر. برای حالا نوشیدنی های مشتزی مشتقات قهوه مثل نسکافه، هات چاکلت، کافیچینو،
اینا هم تمام همین شامل همون چیزای قهوه. حالا اینا هات چاکلت که اصلا جز قهوه نیست، هات چاکلت شکلات در واقع، ولی نسکافه، نمیدونم اسپرسو، اینا بستر میزان کم و زیاد شدن کافئینش اسمش تغییر پیدا میکنه و تمام چیزهایی که در مورد قهوه گفتم خدمتون در مورد این هم صدق میکنه، مخصوصا در مورد اونهایی که کافئینش بیش از مثلا اندازه باشه. مثلا بعضی از تیم هم اسپرسوه که کافئینش خیلی زیاده.
بله خیلی ممنون. نکته موضوعی هست که باید به سمع مخاطب ما برسه؟ من سوادم قطع نداد بپرسم.
نه خواهش میکنم، فقط یه نکته در مورد نوشیدنی های انرژیزا که اخیراً خیلی باب شده استفاده میکنن و واقعا من از این بابت متاسفم. ببینید نوشیدن نوشابه های انرژیزا نوشابه هایی هن که انرژی فراهم میکنن و محرک اعصابه. اینا معمولا کافئین خیلی بالا دارن مثل ترکیبات دیگه که حالا باعث انرژیزا بودنشون میشه. تقریبا 25% بیشتر از سایر نوشیدنی ها کالری دارن که حالا ممکنه انواع قندهای طبیعی یا حتی شیرین کننده های مصنوعی هم داشته باشن که این شیرین کننده های مصنوعی اخیراً FDA اعلام کرده سرطان زان و میتونن خطر ابتلا به سرطان رو بالا ببرن. و گاهی وقتا بعضی هاشون هم این ترکیبات نوعی اسید آمینه دارن که باعث متابولیسم چربی میشه، رفع خستگی داره. اینا روی ضربان قلب، فشار خون و حتی قوای ذهنی انسان تاثیرات منفی دارن. این عوارض زمانی بیشتر میشه که در حجم زیاد مصرف بشن و در کنار این به دلیل کافئین بالا باعث از دست رفتن آب بدن میشن و این مسئله برای ورزشکارا خیلی خیلی خطرناکه. بنابراین نوشیدنی های انرژیزا میتونن افزایش وزن و چاقی رو داشته باشن، اختلال های گوارشی مثل اسهال، تهوع، استفراغ، دلدرد، همینطور بیخوابی، افزایش فشار خون و اصلا کلن توصیه نمیشه، مخصوصا در بچه ها چون این بار زیادی رو یک دفعه به کبد تحمیل میکنه، ممکنه که کبد بچه ها قادر نباشه در واقع رو متابولیزه بکنه و اصلا خانواده ها سعی کنن بعد مصرف کنن، مخصوصا برای بچه هاشون اصلا استفاده نکنه.
بله خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین. شما رو حفظ کنه، زنده باشید و پاییز.
خواهش میکنم. شما اسم شریفتون؟
من سنی هستم. کسی یادم نرفته و خبر قبل از چاپ برای شما ارسال کنم.
شما چکرم. خیلی ممنون. مرسی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.